بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. جواب دومی که از این اشکال ثبوتی دوم ذکر شده این است که این اشکال که بگیم که اگر قاعده فراق و تجاوز با یک جعل واحد و با یک کبرای واحد باشه، مستلزم این است که لحاظین متقایرین بر ملحوظ واحد واقع بشه، این اشکال مختص به خود تجاوز و فراق نیست، بلکه این اشکال در خود قاعده فراق به تنهایی هم جریان داره. یعنی اگر ما باشیم و بگیم فقط یک قاعده داریم به نام قاعده فراق، اصلا دیگه صحبتی از قاعده تجاوز نباشه، باز در مضمون و مدلول اون چه که مبین این قاعده فراقه، این اجتماع لحاظین متقایرین وجود داره. به این بیان قاعده فراق همونطوری که در شک بعد از فراق از عمل جاری میشه، بعد از آنی که شخص از عمل فارغ شد اگر شک در صحت کرد، خب اینجا مجرای قاعده فراق. محققین قائلن به این که علاوه بر این، در اونجایی که شک در صحت جزء هم ما داریم، قاعده فراق جریان داره. اگر کسی از رکوع وارد سجده شده، یقین دارد به این که اصل رکوع موجود شده، اصل رکوع محقق شده، اما نمی داند که این رکوع را صحیحا انجام داد یا صحیحا انجام نداد، اینجا هم باز قاعده فراق و جاری می کنند. پس قاعده فراق هم در شک در مجموع مرکبه، بعد از اینکه این مجموع مرکب نماز تمام شد، اگر شک کردیم که آیا این مرکب صحیحاً واقع شد یا نه، قاعده فراق مسلم جاریه. و هم در شک در صحت جزئی است که ما از اون جزء فارغ شدیم، وقتی از جزئی به جزء دیگر داخل شدیم، اگر در صحت اون جزء قبلی نه در وجود اون جزء قبلی در صحت او ما شک کردیم، اینجا باز قاعده فراق جاریه. اون وقت میگیم همان اشکال به عینه در اینجا جریان داره. یعنی اگر ما چیزی به نام قاعده تجاوز نداشته باشیم، ما باشیم و قاعده فراق، میگیم بنابر این که قاعده فراق هم در شک بعد المرکب و هم در شک بعد الجوز جریان پیدا بکنه، اون متکلمی که قاعده فراق را بیان کرده باید هم لحاظ کند جز را، هم لحاظ کند کل را. اون وقت در لحاظ جزش این اعتبار لحاظ این متغایرین جریان داره. جز را به عنوان این که در ضمن کل هست لحاظ کرده، به لحاظ طبعی، به لحاظ اندکاکی، به لحاظ ضمنی، و به این که خودش رو هم مستقلن لحاظ کرده باشه می شود لحاظ استقلالی. پس این اشکال، این جواب برمی گرده به این عبارت که این اشکال ثبوتی دوم ناشی از این نمیشه که ما بخوایم یک کبرا و یک تعبیر واحد را مشترک بین انفراد و تجاوز قرار بدیم، بلکه در اون جایی که یک تعبیر واحد فقط دال بر قاعده فراق هست و ما بیاییم قاعده فراق را در صحت الجزء هم جریان بدیم، اونجا باز همین اشکال جریان داره. این جواب دوم رو مرحوم آقای خوی قدس سر رو در مصباح الاصول در اون جلد سوم در صفحه 273 بیان کردن. این جواب به نظر میرسه که محلوش باشه و علت خدشش این است که ما قبلا هم گفتیم، بعدن هم میایم این رو بیان میکنیم وقتی به فروعات مسئله برسیم، قاعده تجاوز فقط در مورد اجزا جریان داره. ما در یک جزئی اگر وارد جزء دیگر شدیم مورد قاعده تجاوز، اونی که به حسب منطوقی در روایات وارد شده این است که اگر در اصل وجود جزء ما شک کردیم، آمدیم سجده نمیدونیم آیا رکوع انجام دادیم یا نه، خب منطوق قاعده تجاوز دلالت دارد بر این که اینجا اعتنا نکن و بنا رو بگذار بر این که اون جزء را آوردی. اون وقت حالا در همین جا، یعنی در این سجده، اگر یقین داریم که اصل رکوع رو آوردیم، در وجودش تردید نداریم اما در صحتش تردید داریم، اینجا جاییست که ما از راه مفهوم اولویت وارد بشیم، بگیم اگر قاعده تجاوز اصل مشکوک بودن جزء را برای ما حل می کند، اونجایی که صحت جزء هم برای ما مشکوک باشه به طریق اولا حل می کنه. به عبارت اخرى اگر بیم بگیم که قاعده فراق ظهور قوی و انصراف داره در فراق از عمل، اصلا شامل اجزا نمیشه، این جزء رو که ما در صحت شک میکنیم این رو با مفهوم اولویت قاعده تجاوز حل میکنیم. این جواب دوم مثل جواب اولی که مرحوم ناینی دادن و دیروز توضیح دادیم، اینم مواجهه با این خدشه است. جواب سوم که باز در همین کتاب ذکر شده، که این جواب سوم شبیه جواب مرحوم ناینیه اما درست به عکس او هست. در جواب سوم فرمودن که ما اگر آمدیم شک در صحت را به شک در وجود برگردوندیم، نتیجه این میگیریم که اگر قاعده تجاوز رو جاری کردیم و گفتیم اون جزء موجوده، دیگه مجالی برای قاعده فراق اصلا وجود نداره. با اجرای قاعده تجاوز الان نمیدونیم این جزء صحیحا واقع شده یا نه. روی این ضابطه که بگیم شک در صحت برمیگردد به شک در وجود، خب حالا که برگشت به شک در وجود میشه مجرای قاعده تجاوز. قاعده تجاوز میگه این وجود جزء مشکوک محققه، اگر محقق شد دیگه ما در صحت این عمل شکی نداریم تا بخواییم قاعده فراق را جاری بکنیم. درست عکس کلام مرحوم نایینی که مرحوم نایینی فرمودن هرچی هست و نیست قاعده فراقه، قاعده تجاوز به عنوان یک دلیل ثانوی و دلیل حاکم مطرحه. اما در این جواب بیان میشه که هرچه هست و نیست، حالا این تعبیر ما قاعده تجاوزه و با اجرای تجاوز دیگه مجالی برای قاعده فراق نیست. این جوابم همون اشکالی که با مرحوم نایینی کردیم و عرض کردیم اون بیان ایشون تسلم اشکاله نه جواب از اشکال، این هم همین جواب هم به عینه در اینجا جریان داره. این هم تسلم اشکاله، یعنی بالاخره با این جواب معناش این است که شما پذیرفتی در یک تعبیر واحد اگر بخواییم نسبت به یک جزء هم قاعده فراق را هم قاعده تجاوز رو مطرح بکنیم، اجتماع لحاظین متغایرین بر ملحوظ واحد میاد. شما میادی فرمایید نه، اینجا در اون جزء ما فقط قاعده تجاوز رو جاری میکنیم، این میشه تسلم اشکال نه جواب از اشکال. جواب چهارم که یک جواب درستیه و جواب تامیه همین، حالا میرسیم. ببینید در این جواب فقط به عنوان اصل موضوعی از ایشون ما میگیریم، ولیکن در محلی که الان داریم میگیم اینم به درد نمیخوره. حالا بعدا به بحث اثباتی که برسیم وقت اونجا روشن میکنیم. افرادی مثل مرحوم آقای خویی، مثل امام رضوان الله علیهما و دیگران، اینا آمدن گفتن تمام اینا باید برگرده به قاعده تجاوز. مرحوم نایینی گفته تمام برمیگرده به قاعده فراق و تجاوز به عنوان یک اصل دوم حاکم مطرحه. این رو در مقام اثبات انشاءالله عرض میکنیم مفصل. جواب چهارم، این جواب جواب خیلی متین و جواب خوبیه. اجتماع لحاظین متقایرین جاییست که در اون کبرای کلی و در اون تعبیر متکلم هم بخواهد لحاظ جزء رو بکند هم لحاظ کل رو. اگر لحاظ جزء کرد میگیم لحاظ استقلالی کرده، اگر لحاظ الکل کرد میگیم در ضمن لحاظ الکل لحاظ الجزء هم به نحو طبیعی شده و میشه اجتماع لحاظین متغایرین. اما ما میایم همون تعبیری که برای قدر جامع بیان کردیم میگیم کبرای کلی اینه عدم الاعتناء به شک بعد مزید یعنی شی، اما دیگه جز کد اینا هیچ کدام فعلا لحاظ نمیشه. در مقام جعل این کبرای کلی هیچ کدام یکی از این جز یا کل مورد لحاظ واقع نمیشه. اگر مورد لحاظ واقع نشد همانطوری که اونجا میگفتیم صحت و وجود مورد لحاظ قرار نمیگیره، اینجا میگیم جز بودن یا کل بودن مورد لحاظ هم واقع نمیشه. اگر ما یه روایتی برخورد کردیم مولا یک تعبیر جامع اینطوری داشته باشه، عدم الاعتناء به شک در مزید عن شی، در تجاوز عن شی، حالا اون شی جز باشه کل باشه فعلا اونها مورد لحاظ قرار نگرفته. بنابراین یعنی طبق همون قاعده اطلاق که اطلاق عبارت از رفض القیوده نه جمع القیود، اینجا اصلا این خصوصیات مورد توجه قرار نگرفته تا بخواد این محضور پیش بیاد. محضور پس تا اینجا روشن شد، محضور ثبوتی اول، محضور ثبوتی دوم قابل جواب. حالا ببینید ما الان داریم فعلا اینطوری بحث میکنیم، میگیم اگر یک تعبیر واحد باشه اشکال داره یا نه، اسمشو هر چی میخواد بگذاری، تفکیک متفرع بر دو تا مطلبه. یک مطلب این است که بگیم اینا قدر جامع ندارن، بگیم اینا دو چیزن. دوم این که بگیم در هر کدامم در مقام اثبات ما چی داریم؟ دلیل داریم. اگر آمدیم گفتیم اینا قدر جامع ندارن، این یکی، و آمدیم گفتیم در مقام اثبات برای هر کدام مستقلا ما دلیل داریم، نه دیگه مرحوم ناینی بیه در مقام اثبات همش فراغ، هرچی از دلیل قاعده فراغ، مرحوم آقای خویی و امام فرمان هرچی از قاعده تجاوزه، دیگران اومدن. حالا ما اینا رو عرض کردم، اجازه بدید میرسیم به مقام اثبات، اونجا احوال متعددیه. علایاله اونایی که میخوان بگن دو تا قاعده ما داریم، یکی قاعده فراقی که قاعده تجاوز، این دو تا مقدمه لازم داره، یکی این که قدر جامع نداشته باشن، دوم این که بر هر کدام ما دلیل مستقل داشته باشن. یعنی با یه روایت واحده نمیشه هم فراق رو اثبات کرد هم تجاوز رو، چون آمدیم فرض کردیم در مقام ثبوت قدر جامع ندارن. خب تا اینجا این دو تا محضور باطل. محضور ثبوتی سوم این است که اگر یک تعبیر واحد، یک کبرای کلی واحد بخواد هم فراق هم تجاوز رو بگه، لازمش این است که یک لفظ هم در معنای حقیقی خودش استعمال بشه هم در معنای مجازی. میشه استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی معن به چه بیان؟ بیانش اینه، در قاعده فراق ما اونجا وقتی میگیم تجاوز و میگیم فراق، یعنی فراق از نفس شی، از خود شی، نماز تمام شد، خود شی تمام شد. اما قاعده تجاوز وقتی میگیم تجاوز، نمیگیم تجاوز از شیء، میگیم تجاوز از محل شیء. میگیم اگر در سجده بودی و از محل تجاوز شد، اینجا قاعده تجاوز جاری میشه. پس قاعده فراق میشه تجاوز از خود شیء، تجاوز میشه قاعده تجاوز میشه تجاوز از محل شیء. حالا اگر گفتیم عدم اعتناء به شک، چرا؟ شما ببینید الان که نمازتون تمام شد، شما الان نمازتون تمام شده، وقتی میگیم شک میکنید در این که آقا این نماز رو ما صحیحا آوردیم یا نه، اینجا میگید تجاوز از محل شده یا تجاوز از خودشه. یکیه تکد نبودید تجاوز از خودشه، یعنی کارتون تموم شده. الان از شما بپرسن که آقا شما که شک کردید در نماز، فراغت حاصل شد، تجاوز حاصل شد، تجاوز از خود شیعه یا محل شیعه؟ خود شیعه، تمام شد خود شیعه، این تجاوز از خود شیعه. اما در داخل نماز وقتی در سجده هستید شک میکنید در رکوع، اینجا شک که شما در خود نماز که نیست، در رکوعه. در رکوع که شما شک میکنید، رکوع یک شیء مستقل نیست، یک محلی داره. وقتی مولا میگه اگر خرجت من شیء و دخلت فی غیره، یعنی میشه از محلش ما خارج شدید. لذا مورد قاعده تجاوز، تجاوز از محل، مورد قاعده فراق، تجاوز از خود شیء. اون وقت اگر بخوایم در یک تعبیر کلی بگیم عدم اعتناء به شک بعد از تجاوز عن شیء، بگیم آقا تجاوز از خود شیء یا محل شیء، اگه بخواد در هر دو استعمال بشه، این استعمال میشود هم در معنای حقیقی هم در معنای مجازی. این محذور هم خیلی محذور مهمی نیست. عرض میکنم که جواب محکم و دقیقی که داده شده جوابی است که خود مرحوم نائینی داد. مرحوم نائینی میفرماد ما میگیم تجاوز عن شیء، این به نحو کلی میگیم، اما این یک معنای عامی داره و مصادیق مختلف داره. یه مصداقش فراغ از خودشه، یه مصداقش هم تجاوز از محلیش که اون شی متعین است در اون محل انجام بشه. اما هر دوی اینا رو ما میتونیم تحت عنوان تجاوز از شیء، به عبارت اخرى ما یک عنوان عام میداریم به نام تجاوز از شیء، این یک محققش فراغ از عمله، یک محققش هم تجاوز از محله. به عبارت اخرى اگر تجاوز را یک معنای عامی معنا بکنیم دیگه این اشکال پیش نمیاد. بله، حالا اینجا بحث جامعه نیست، اینجا بحث در تعبیر لفظی، اینجا فقط بحث در این است که این استعمال لفظ در دو معنای حقیقی و مجازی شده یا نه. بحث جامعه نیست اینجا. میگیم اگر شما آمدید لفظ تجاوز عن شیء را یه معنای عامی براش کردید در معالم و در اصول الفقه و در کفایه، اونجا وقتی این بحث مطرح میشه که
استعمال لفظ در معنای حقیقی و مجازی جایزه یا نه، اونجا میان میگن آقا محل نزاع در اونجاییست که لفظ در هر کدام یکی از این دوتا به چه نحوی استعمال بشه. علاهده احسنتون، این تعبیری که باید بود، علاهده استعمال بشه، مستقلن استعمال بشه. اما همونجا میان میگن اگر شما یه معنای کلی رو در نظر گرفتید که یه مصداقش این معنای حقیقیه، یه مصداقش هم معنای مجازی، او از محل نزاع خارج میشه، همه میگن جایزه. اینجا مرحوم ناینی همین کار رو کردن. این فرماین اگر بگیم تجاوز انشی، بگیم این هم در فراغ استعمال شده هم در محل، میشه استعمال در دو تا معنا. اما اگر آمدیم گفتیم که این در یه معنا استعمال شده، اون معنا معنای کلیه، هم شامل شی میشه هم شامل محل، این دیگه محضوری در اینجا در کار نیست و اینجا مسئله تجاوز، ما همین معنای هم رو برش ذکر میکنیم. باز مرحوم آقای خویی در همین صفحه 273 از جلد سوم، ایشون جوابی که دادن شبیه جوابی که در منظور دوم بیان کردن، فرمودن شک که در صحت ناشی از شک که در وجود، با وجود مجال برای قاعده تجاوز و دیگه مجالی برای قاعده فراق نیست. یک چنین تعبیری در اینجا دارم که باز همون اشکالی در اونجا ما گفتیم به این جوابیشون وارده و جواب دقیق همین جوابیست که مرحوم ناینی فرمودن. مگر این که بگیم مراد ایشون هم از این که میگه شک که در صحت برمیگرده به وجود، میخوام تجاوز روی معنای دیگه براش بکنن. آخرین محضور ثبوتی که چهارمین محضوره که اصل محضور رو مرحوم شیخ انصاری در رسائل بیان کردن، اما مرحوم ناینی یه مقدار این رو با توضیح بیشتر با دقت بیشتری بیان کردن. ازش تعبیر میشه به محضور تدافع. میگویند که اگر با جعل واحد و با یک کبرای واحده ما بخواهیم هم قاعده فراق هم قاعده تجاوز رو بیان بکنیم، در خود این جعل تدافع به وجود میاد. به چه بیان؟ اگر در اثناء عمل ما شک کنیم، مثلا در سجده هستیم شک میکنیم رکوع رو انجام دادیم یا نه، میخواییم اینجا بیاییم یک تعبیر جامع به یک کبرای واحدی داشته باشیم. کبرای ما چیه؟ عدم اعتناء به شک بعد المضی. میگیم آقا این کبرای واحده هم قاعده تجاوز رو میگیره هم قاعده افتراق رو. خیلی اگر هر دو رو بخواد بگیره، در مورد این مثال که در سجده ما شک میکنیم رکوع رو آوردیم یا نه، این تعبیر منطوقش میگه به این شک اعتنا نه، منطوقش عنوان قاعده تجاوز رو داره، یعنی حرف میشود میگه اعتنا نکن، چون حالا فرض نیست که امر کلیه دیگه، حالا ما نباید اسمش تجاوز بذاریم یا فراق، فقط میگیم کلیه. الان میخوایم ببینیم این تعبیر جامع کلی عدم اعتناع به شک بعد مزی میخوام ببینیم این محذور داره یا نه. منطوقش میگوید به این شک اعتنام هم مفهومش میگوید که چون عمل هنوز تمام نشده باید به شک اعتنام بکنیم. بین این منطوق و این مفهوم تدافع به وجود میاد. که عبارت نخواه میگیم آقا اگر از یک تعبیر واحد ما هم بخواییم قاعده تجاوز استفاده کنیم هم قاعده فراق رو، طبق قاعده تجاوز باید بگیم به این شک اعتنا نکن، طبق قاعده فراق چون هنوز عمل تمام نشده باید به شکش اعتنا بکنه. بین این دوتا تدافع به وجود میاد. اگر یه تعبیر واحد بخواد هر دوی این قاعده رو ذکر بکنه، در این تعبیر واحد بین مفهوم و منطوقش تدافع به وجود میاد. این اشکال چهارم و منظور چهارم. بعد مرحوم نائمی اینجا دو تا اشکال و جواب رو ذکر کرده. اشکال اول این است که این تدافع منحصر به این جایی که ما با کبرای واحده هر دو رو بخواییم بگیم نیست. اونجایی که این دو تا قاعده مستقلن باشن با تدافع وجود داره. چرا؟ میگیم آقا در همین مثال فرض میکنیم قاعده تجاوز جدا، قاعده فراق هم جدا. قاعده تجاوز میگه از محل تجاوز کردی به شکل اعتنامه. قاعده فراق میگه اگر از عمل فارغ نشدی، این مفهوم قاعده فراقه، اگر از عمل فارغ نشدی به شکل اعتناب کن. مستشکل میگه جناب نائینی این دوتا اگر مستقلن باشن در یک کبرای واحدی هم جمع نشن باز تدافع لازم میاد. مرحوم نائینی جواب میده میفرماد نه، اگر این دوتا با دو جعل و مستقل از یک دیگر باشن تدافع لازم نمیاد، برای اینکه یکی بر دیگری حکومت داره. قاعده تجاوز بر قاعده فراق حکومت داره. به چه بیان؟ به این بیان. قاعده فراق میگه تا از عمل فارغ نشدی به شکل اعتنا بکن، اما قاعده تجاوز میگه اگر یه جزئی وارد جزء دیگه شده دیگه به اون شکل اعتنا نکن. اگر این دوتا مستقل باشند قاعده تجاوز و قاعده فراق حکومت داره، اما اگر به جعل واحد باشه این چنین نیست. مستشکل دو مرتبه اشکال میکنه، میگه آقا در حکومت فرقی بین این که این دوتا به دو جعل باشن یا به یک جعل فرقی نیست. شاهد میاره میگوید که مگر در باب، خوب اینو دقت کنید، در باب استسقا شما در اصول الفقه و رسائل و کفایه خوندید استسقا سببی بر استسقا مسببی چی داره؟ حکومت داره. آیا دلیل حجیت استسقا سببی با دلیل حجیت استصحاب مسببی دو تا دلیله یا یک دلیله؟ یه دلیل همون لاتن قدر یقینه به شک. ما دو تا دلیل نداریم، دو تا جمع نداریم، پس مستشکل به ناینی اشکال میکنه که اگر به جعل واحدم باشند مثل این اصل سببی و مسببی باز در اینجا حکومت مطرح میشه. اگه حکومت مطرحه دیگه مسئله تدافع در کار نیست. مرحوم ناینی در مقام جواب میفرماین بین این اصل سببی و مسببی که یک دلیل واحد میاد هر دو رو دلالت داره به جعل واحده و بین ما نهنفی که میخواییم فراغ و تجاوز را به جعل واحد درست کنیم فرق وجود داره. فرقش اینه در اصل سببی و مسببی مقتضی برای جریان هر دو وجود داره، هم اصل سببی جاریه هم اصل مسببی جاریه. مقتضی جریان هر دو هست، منتها اگر یکی از این دوتا جاری شد و به فعلیت رسید جلوی فعلیت دیگری رو میگیره. اما در مانحنفی اینطور نیست. در مانحنفی اگر ما آمدیم قاعده تجاوز رو جاری کردیم اصلا دیگه موردی برای قاعده افتراق باقی نمیمانه. اگر آمدیم گفتیم ما قاعده تجاوز رو جاریه، بعد از اینکه قاعده تجاوز جاری شد ما تعبد پیدا میکنیم این وجود صحیحا آورده شده، دیگه موردی برای قاعده فراغ اصلا نیست. لذا مرحوم ناینی میفرماید اگر قاعده فراغ و تجاوز را به دو تا جعل مستقل، به دو تا دلیل مستقل ما داشته باشیم، میتونیم بگیم قاعده تجاوز بر قاعده فراغ چی داره؟ حکومت داره. اما اگر به جعل واحد باشد اینجا دیگه حکومت مطرح نیست، اینجا محضور تدافع مطرح میشه. بگیم اینجایی که به جعل واحده، خب دوباره محضور رو من بیان میکنم، بگیم با یه بیان، با یک جعل، با یک کبرا هم میخوایید تجاوز رو مطرح کنید هم فراغ رو. در مورد این مثال تجاوز میگه که به شک اعتنا نکن، مفهوم قاعده فراغ میگه به شک اعتنا بکن و بین این دوتا در یک تعبیر واحد تدافع به وجود میاد. اینم محضور ثبوتی چهارمه. این جوابش رو که خود مرحوم ناینی و دیگران هم دادن ملاحظه بفرمایید. حالا امروز می‌خواستیم بحث ثبوتی رو دیگه جمع بکنیم، نشد، اما این جواب رو فردا مطرح می‌کنیم و وارد بحث اثباتی می‌شیم که اساس و مهمترین قسمت بحث در اصل قاعده اعتراض نجاوز هم بحث اثباتیه. صلی الله علیه و آله.